به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند برای وارثان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند داستان شب. یکی بود، یکی نبود.
دده قدم خیر، جلد دوم از چهار پاره مادران و دختران، نوشته مهشید امیرشاهی، فصل 18. شهر ناگهان از ماشین خالی شده بود. به ندرت سواری دولتی یا اتوبوسی شهری در خیابانها به چشم می‌خورد. اتومبیل کرایه و اتوبوس مسافربری وجود خارجی نداشت. راه میان تهران و قزوین در قروق ارتش سرخ بود که تا ینگی امام پیش آمده بود و رو به مرکز داشت و حتی مانع از آمد و شد کامیون‌های حامل گندم می‌شد. چند روز پیاپی را سرور در جستجوی وسیله‌ای که او را به قزوین برساند به عبس گذراند. در ابتدا قرار بود که با ماشین و راننده بشارت و سلطنه به این سفر برود، اما سوخت از کجا بیاورد؟ بنزین حکم کیمیا را داشت. حلبی 15 تومان ایا پیدا شد، میا پیدا میشد. این خبر را دادا صادق 2 روز پیش به سرور داده بود که هنوز خودش هم به فکر رفتن به قزوین بود. نواب والا فرمود دست جنس قاچاق حق نداره کسی در این خاندان بخرد. میخواد نان و گوشت باشد، میخواد بنزین و لاستیک. سرور نگاهی از سر یأس به دادا صادق کرد و گفت: پس با ماشین نواب والا نمیشه بریم. بنزینی که الان داره ما رو تا جاده کرج هم نمیرسونه. باید یه فکر دیگه بکنیم. دادا صادق پرسید: دیگه کدام فکر بالام؟ تنها راه این است که آدم از جاش تکان نخورد. خیلی شلوغ است، خیلی. من که این روزا جایی برو نیستم. نه خیرا، تو نم به ما بعد شلوغیا. دنیا که آخر نمشد. سرور با کلافگی و عزمی جزم جواب داد: تو میخوای بیا میخوای نیا، من اگه شده پای پیاده را میفتم. و با غم اضافه کرد: باید 10 روز پیش رفته باشم. تا بالاخره مراد برایش یک گاری اسبی پیدا کرد که صاحبش شناس بود و از اهالی ده طالقان که قصد بازگشت به خانه داشت. اما تمکار است این مرد، 55 تومان بگیرد تا قزوین برد. علی قصبم پای شما. سرور بی اختیار نیمه جیغی کشید و پرسید: 55 تومن؟ مگه پول خون باباشو میخواد؟ مرد جواب داد: جغ میگف 70، یه شیی کمتر نمستانم. ای غزت چانه زدم به علی که زبانم مو در آورد. تمکار است والا. برم بگم نمخایتان. 50-60 تومان برای سرور که کل ثروتش با عیدی های نوروز آخر تازه به مرز 1000 رسیده بود کم پولی نبود. ولی در این روزهای واویلا که قیمتها سر به جهنم میزد و نرخ کرایه 4 چرخه میان شمیران و تهران به 8 تومان و 10 تومان رسیده بود، مگر چاره‌ای جز تسلیم داشت؟ بنابراین فوراً گفت: نه نه، اگه جوابش کنیم هیچ معلوم نیست وسیله دیگه ای پیدا شه. برو بهش بگو صبح زود بیاد دنبالم. هوا نیمه تاریک بود که گاریجی پی سرور آمد. بر در و دیوار گاری جای جای لک پاچک و تپاله دیده می شد و بوی کاه و یونجه هنوز از آن بر می خواست. سرور چمدان و قابلمه غذایی را که نور سبا برایش آماده کرده بود به داخل گاری سراند، جعبه آهن کوچکش را در بغل گرفت و به سینه چسباند و پتوی نازک بر کف گاری گسترد و بر آن نشست و به راه افتاد. منظره شهر رقت‌بار بود. بازار و دکان بسته بود. تعطیل کارهای ساختمانی گروهی عمله بیکار را به کوی و برزن رانده بود و اخراج سربازان وظیفه فوج فوج آنان را با لباسهای ژنده در شهر پراکنده بود. ازدحام مردم در مقابل انبارهای دولتی برای خرید برنج و قند و چای و پشت در بانکها برای بیرون کشیدن پول تمامی نداشت. تهران زیر نور تازه دمیده بامداد گرسنه و نگران و بی صاحب به نظر می رسید. به هنگام بالا آمدن آفتاب و بیرون رفتن معیدالاسلام از خانه، تب و تاب شهر شدت گرفته بود. جلوی نانوایی محل جمعیت از سر و کوله هم بالا می رفت و برای یک قرص نان هوار می کشید و دشنام می داد. جون که نخواستم ازت، داداش نون خواستم. نانوا جلوی در دکانش ایستاده بود و از و جز می زد. آرد نیست دیگه والا، تموم شد. از کجا بیارم؟ از سر قبر ننم؟ پس تکلیف مردم چیه؟ دست خالی برم پیش یه بر گشنه؟ گناه من این وسط چیه؟ برو یخه بانی و باعثشو بچسب. یکی از منتظران ورقه کاغذی را که بر دیوار نانوایی نصب بود و ارزان شدن نان را حسب الامر به یک مندوریال اعلان می کرد از جا کند و در حال پاره کردن گفت: ای توف به ریشتون، چیزی که نیست و ارزون کردین مادر هرچی. بقیه اعلاناتی هم که در حول و حوش نانوایی بر در و دیوار هنوز مانده بود به کلمات رکیک سیاه بود. معیدالاسلام فاصله میان خیابان گرگان و میدان بهارستان را پیاده پیمود. این روزها مرتب در مجلس شورا جلسات علنی و مخفی تشکیل شده بود و جز جنجال نتیجه‌ای نداده بود. از دوره ششم قانونگذاری که سردار مفخم دیگر حاضر نشد خود را نامزد وکالت کند و معید به عنوان جانشین او وارد گود سیاست شد، چنین اوضاعی در مجلس ندیده بود. نمایندگانی که در این سالها بی صدا می آمدند و آهسته می رفتند و وارد معقولات نمی شدند، ناگهان در جلسه محرمانه روز جمعه گذشته حرارتی از خود نشان دادند که به کلی بی سابقه بود. چند نفری مصرن می گفتند که باید تکلیف شاه را روشن کرد و مهار مملکت را به دست گرفت. معید آن شب از راه مجلس به سراغ بشارت و سلطنه رفت و آنچه را شاهد بود برایش نقل کرد. بشارت و سلطنه این روزها چون ببری زخمی و در قفس آرام نداشت. ملک را از دست شده می دید و آینده را تاریک. بعد از شنیدن ماجرا نگاهی به معید کرد و گفت: برای این حرف ها 20 سال تأخیر دارند این آقایان. دیگه دیر جانم، بسیار دیر. فعلا باید به فکر نان و حفظ جان مردم بود. بنده که امید از همه چی بریدم. روز بعد رئیس مجلس به دربار احضار شد و با لب و لوچه ای آویزان به بهارستان بازگشت. پادشاه علت تشکیل جلسه محرمانه را از او سوال کرده بود و پاسخ شنیده بود که مجلس طبق وظیفه‌اش باید ناظر اصول قوانین باشد و در این جلسه مشغول اخذ تدابیری بوده است. قصد آقایان وکلا این است که شرحی بنویسند و از اعلی حضرت استدعا کنند که بیشتر به قانون اساسی عنایت بفرمایند. شاه خشمناک از رئیس مجلس مؤاخذه کرده بود: این فضولی ها به مجلس چه مربوطه؟ اصلا نمایندگان بدون اجازه به چه حق جمع شدن؟ مشروطه میخوان؟ مگه حالا ندارن؟ و بعد هم دستور داده بود که وکلا در ساعت 4 روز بعد در کاخ مرمر شرفیاب شوند. به غلام این طور امر فرمودند: حالا اگر آقایان حرفی دارند در حضور اعلی حضرت به عرض برسانند. دیگر جزئیات گفتگوی میان رئیس مجلس و شاه بر مؤید پوشیده بود، ولی قسمت آخر صحبتها که مربوط به شرفیابی بود به او دقیقاً و رسماً اعلام شده بود. مؤید هنوز سردرگریبان این فکر بود که احضار آنها به دربار چه معنی و عواقبی میتواند داشته باشد که پای به صحن مجلس گذاشت. نمایندگان در انتظار رئیس الوزرای جدید و هیئت دولت دست دست در راه روها و اتاقهای امارت بهارستان جمع بودند و اخبار و شایعات را به نجوا رد و بدل می کردند. همه پا گذاشتن به فرار. شنیدین که عروس رئیس ستاد در راه میون قم و اصفهان زایید. صحت داره این حرف آقا؟ یعنی رئیس ستادم؟ در صحت خبر هیچ شکی نیست. پسر خاله من به چشم خودش دیده. زایمان عروسو؟ نه جانم، کامیون ارتشی رو که اساس خونه تیمسارو بار می زده. همساین با هم. ای آقا، قشونی که برای یک شخص درست شده که نباید از سرانش انتظار خدمت به وطن رو داشت. می دونین که تمام ملزومات هنگ و خاروبار ارتش به یغما رفته. بله جانم، یه دونه لاستیک هم دیگه به وسایل نقلیه قشون نمونده آقا جان، همه رو غارت کردن. واقعا صحت داره این شایعات؟ ای آقا، فرمانده لشکر غرب از یزد سردر آورده، فرمانده لشکر شرق از ملایر. جانم شما کجای کارید؟ نه خیر، شایعه نیست این اخبار، درسته، کاملا درسته. 50,000 قشون حاضر در سربازخونه های تهران به کلی متلاشی شده. مؤید از کنار این گروه گذشت و به گروهی دیگر پیوست. نماینده واتیکان با لباس تمام رسمی بیرون در مجلس چه کار میکرد؟ مسئله چیه دوستان؟ گویا امروز از سفرای خارجی دعوت شده بود که به جلسه صبح مجلس بیان. خیر آقا جان، دعوت پس گرفته شد. من خودم سفیر واتیکان رو دیدم. بله بسیار خوب، ولی حالا گیریم دعوت پس گرفته شده، اصولاً چرا این دعوت شده بوده؟ پس مسئله‌ای در کاره، به این سادگی ها نیست. از زکاء الملک بپرسید آقا، کار مربوط به دولته. راستی چطور شد دوباره زکاء الملک به ریاست دولت انتخاب شد؟ سخت مورد غضب بود. از روی ناچاری عزیز جان، دیگه کسی نمونده. حالا سرنوشت منصورالملک چی میشه؟ بعید نیست بره وردست نخست وزیر قبلی. متین و دوله رو میفرمایین؟ یعنی پس زندان؟ بله عزیز جان، هیچ بعید نیست. مؤید از این جمع هم دور شد و در حاشیه دسته دیگری پا سست کرد. رؤسا در قزوین و رضایی و زنجان فرماندار تعیین کردند. باز اینا صاحب مملکتن برادر من، خط تلگراف تبریز و مازندرانم اینا قطع کردند. امکان تماس با استانای شمالی نیست. در جنوبم که اطلاع دارید راهن دست انگلیسیاست. یه دونه گندم از بندر شاهپور به پایتخت نمیرسه. وضع خاروبار تهران خیلی خرابه. گویا آذوقه فقط برای 3 روز موجوده. چشم مؤید به هم دندانهای خودش افتاد و به جمع آنها نزدیک شد. شاه از صحبتهای بی بی سی خیلی عصبانی و قصد داره اقدامات شدیدی بکنه. حرفای بی بی سی به ما چه ارتباطی داره آقا؟ چرا ما به دربار احضار شدیم؟ اولا صحبتهای جلسه محرمانه رو جواسیس براش خبر بردن، در ثانی همه گفتارهای بی بی سی هم بر محور وظایف مجلس و اختیارات شاه در حکومت مشروط است دیگه. طبیعیه که پای ما به میون بیاد. الفقان، پس ریش همه گیره. شنیدین که خبر کتک خوردن وزیر جنگو به دست شاه این رادیو پخش کرده؟ بله بنده هر شب گوش میکنم. دیگه حرفی نمونده که نزده باشن. از غصب املاک مردم، از درآمد شخصی شاه، از عملیات و مطامع او، از کشتنا و زندانی کردنای بیرویه، همه رو ریختن روی دایره. العیاذ بالله، با این حرفا خون تازهی ریخته نشه آقا. ما همه دست و گردنمون زیر ساتوره. والا چه عرض کنم، ولی از آتیش تند این رادیو پیداست که کار طرف تمومه. گویا ارباب بهش پشت کرده. بله، شواهد دیگه ای هم هست. مثلا داماد شاه به ملکه مادر توپیده و پرخاش کرده و با خاندان سلطنت به اصفهان نرفته. خب مقصود؟ متوجه نیستین؟ با در نظر گرفتن این که افراد خانواده این داماد همه جیره خور انگلیسن، خیلی بوداره این آقا. عجب، عجب. راجب سرپاس مختاری چه اطلاعی دارین؟ میگن این شخص هم ملتزم رکاب شاهپورا و شاهدختاست و جواهرات هم پیش اوست. جناب عالی مطلبی شنیدین در این باره؟ بنده هم مثل شما شایعاتو شنیدم. ولی احضار امروز ما موجب نگرانیه. اگه شاه همه ما رو در کاخ مرمر توقیف بکنه تکلیف چیه آقا؟ شاید ارجح باشه که به پای خودمون نریم به کاخ آقا. آقای نخست وزیر تشریف آوردن. شاید بشه با ایشون مطلب عنوان کرد. حالا دست نگه دارین آقا جان، بذارین ایشون حرفاشو بزنه بعد. تازه ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر فرصت هست. وقتی زکاءالملک خبر استعفای اعلی حضرت را به سمع نمایندگان رساند، سکوتی که بر مجلس افتاد سکوت قبرستان بود. کسی مژه نمی‌زد تا مبادا نکته‌ای را در نیابد. همه ی حاضرین چون برق زدگان به متن استعفا گوش سپرده بودند، ولی گویی کلمات را باور نداشتند. نظر به این که من همه قوای خود را در این چند سال مصروف امور کشور کرده و ناتوان شدم، امور سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کردم. کاخ مرمر 25 شهریور 1320، رضا پهلوی. بهت مجلسیان تا پایان قرائت استعفانامه به درازا کشید. وقتی مفهوم متن درست بر ذهنها نشست، ناگهان جوش و خروشی در میان آقایان افتاد. صداها و اعتراضها و پیشنهادها از همه طرف باریدن گرفت. جمهوری، حکومت موقت، خلع سلاح خانواده پهلوی، سلطنت پسر شاه از دختر مجلل الدوله، جواهرات سلطنتی کجاست؟ شاه حق خروج نداره، باید بمانه و به ملت جواب بده. در جنجال و هیاهو باز صدای نخست وزیر برخاست. به طوری که عرض کردم، به حمدالله اعلی حضرت سابق جانشینی جوان و لایق و محبوب دارند که بر طبق قانون اساسی می توانند فوراً زمام امور سلطنت ایران را به دست بگیرند. قانون اساسی رو دریابین. صحیح است. و به دست گرفتن و بندر و مأمور و مفتخر فرمودند که کنارگیری اعلی حضرت سابق و زمامداری اعلی حضرت فعلی رو به ملت اعلام کنم. امر فرمودند که به اطلاع عامه و مجلس شورای ملی برسانم و نظرات ایشان را به ملت عرض کنم. تصمیم قطعی برای رعایت قانون اساسی، تأمین جریان عادی قوانین در مجلس شورا، اگر در گذشته نسبت به مردم جمعاً یا فردن تعدیاتی شده باشه مطمئن باشند. اگر نداره جناب آقای نخست وزیر، تعدیات بسیار شده. صحیح است، احسنت. مطمئن باشند که برای مرتفع کردن و حتی الامکان جبران اقدام خواهد شد. احسنت، احسنت. اقدام بلافاصله باید بشه، همه باید جبران بشه. اقدام خواهد شد، امیدوارم این سلطنت نو بر ملت ایران مبارک باشد. انشالله مبارک است. برای اینکه هر چه زودتر ملت ایران از وقوع این واقعه مهم خبردار بشن، تقاضا می کنم که موافقت بفرمایید فردا باز مجلس تشکیل بشه تا اعلی حضرت همایونی تشریف بیارن و به وظایف قانونی خودشان در این باب عمل کنن. همهمه‌ای پرهیجان فضای مجلس را آکنده بود. برای تشکیل جلسه روز بعد اتخاذ رأی شد و موافقت نمایندگان اعلام گردید و مجلس به پایان رسید. گفتگوهای پراکنده پس از افتادن جلسه از رسمیت میان گروه‌های مختلف نمایندگان ادامه داشت. ولی شور و شعف از استعفای پادشاه رمق از شعارها گرفته بود. هنوز ندای جمهوری و خلع خاندان پهلوی و حسابرسی به اعمال شاه سابق از چند نفری بلند بود، ولی نظر بیشتر وکلا بر این بود که حالا زمان این حرف ها نیست. نه هرچه توانست گفت باید گفت، نه هرچه توانست کرد باید کرد. هر سخن جایی و بله جانم، قوای دولتین روس و انگلیس خاک ما رو اشغال کرده. در این موقعیت خطیر این نوع صحبت ها ماجراجوییه. صحیحه، شاه جوانم که گناهی مرتکب نشده. شهرت به عطوفت و رقت قلب داره. باور بفرمایید بنده دلم به حال شاه مستعفی هم می سوزه قربان. مظلوم و مقهور واقع شده. با این صفحه کاغذ کوچک که شامل چند سطر بود و این سطور در دو جا خط خوردگی داشت و آشکارا با شتاب تمام به امضا رسیده بود، طلسم دوران 20 ساله حکمرانی مطلقه رضا شاه شکسته بود. تبعید پادشاه در آن وضع و آن شرایط هم دل پاسداران قانون را برای زمانی کوتاه خنک و یا حتی نرم ساخته بود. باید ماند و باید دید. فعلا از این شاخ به آن شاخ فرجی است. رفتن به دربار هم که شکر منتفی است، هزار شکر. صدای نماینده‌ای بلندتر از همسمه دیگران برخاست. الخیر و فیما وقع. بله، الخیر و فیما وقع. دیگر چه چاره؟ باید خود را به دست حوادث قضا و اتفاقات قدر سپرد. معیدالاسلام از مجلس خارج شد و از میان شهر آشوب زده رو به خانه به راه افتاد.
داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن.
صدای افسانه ها رو میشنویم. شبتون بخیر.